ساعت 5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار شکست سکوت با همکارم ظریف نظر و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انفجار صبح امروز پیش روی نمایندگی کابل بانک در ناحیه اول شهر قندهار 4 کشته و 25 زخمی به جا گذاشته است. یک منبع در شفاخانه میرویس قندهار این آمار را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است. انعام الله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در قندهار با تایید خبر انفجار امروز به رسانه ها چنین گفت:
من در شفاخانه چینایی هستم، با مسئولان و دکتران صحبت کردم، تعداد تلفن میکنن و میخواهند به زخمی ها خون اهدا کنن. در حال حاضر کسی به شفاخانه نیاید، مشکلی وجود ندارد. زخمی ها که چند نفر هستند به طور سرسری زخمی شده اند.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این انفجار زمان رخ داد که نیروهای طالبان از نمایندگی کابل بانک معاشاتشان را دریافت می کردند. نوعیت انفجار روشن نیست و تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته، اما گروه دولت اسلامی داعش قبل از این مسئولیت چنین حملات را در کابل و ولایات دیگر به دوش گرفته است. معاون لوی درستیز حکومت طالبان پاکستان را تهدید کرده که دیگر با افغانستان به گفته وی زور آزمایی نکند. مالای خان صدیق روز گذشته در یک نشست مردم در ولسوالی خروار لوگر گفت که حکومت طالبان توانایی آن را دارد که به پاکستان یا هر همسایه دیگر پاسخ متقابل بدهد.
هر همسایه که بخواهد ما را مجبور کند پاکستان باشد یا دیگری، به زور آزمایی نیاز نیست. درست است که ما نمی توانیم از اینجا به اسلام آباد فایر کنیم و همچو اتفاق نخواهد افتاد، اما آنهایی که در صد متری ما قرار دارند زنده نخواهند ماند.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که تیارات جنگی پاکستان صبح دوشنبه برخی مناطق از ولایات خوست و پکتیکا را هدف قرار دادند. حکومت طالبان گفت که در این حملات حداقل 8 فرد ملکی کشته شدند، اما پاکستان ادعا کرده که در این حملات شمار از مخفیگاه‌های گروه تندرو حافظ گلبهادر را هدف قرار داده است. وزارت دفاع طالبان گفته که در واکنش به این حملات برخی مراکز نظامی پاکستان را در نزدیک خط فرضی دیورند هدف قرار داده است. قرار است تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند امشب در برابر هم به میدان بروند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 به وقت کابل به میزبانی افغانستان در عربستان سعودی برگزار می‌شود. قرار است این دو تیم دو بار با هم مقابل شوند. مسابقه دوم بین آنها به تاریخ 26 مارچ در استادیوم اندرا گاندی در هند برگزار خواهد شد. افغانستان در حال در برابر هند در دور سوم رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال آسیا رقابت می‌کند که در دو مسابقه قبلی خود 8 در برابر 1 از قطر و 4 در برابر 0 از کویت شکست خورده، ولی تیم هند 1 در برابر 0 کویت را شکست داده، اما از قطر 3 در برابر 0 شکست خورده است. گزارش ها می رساند که در اثر حمله انتحاری بر کاروان نظامی پاکستان در دیره اسماعیل خان 2 عسکر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس دیره اسماعیل خان که از افشای نامش خودداری کرده و بخش مشال رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 صبح امروز در منطقه پوتاتانک در سرک دیره اسماعیل خان رخ داد و در نتیجه آن 2 عسکر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. این در حالی است که اخیراً حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان در دیره اسماعیل خان و مناطق اطراف آن افزایش یافته و در آخرین مورد 7 تن از پرسنل امنیتی این کشور در اثر یک حمله در وزیرستان شمالی کشته شدند. و ویتالی کلیچکو شاروال کیف میگوید در حالی که سیستم های دافع هوای اوکراین امروز حمله گسترده راکتی روسیه بر پایتخت را دفع کردند، در اثر فرو ریختن آوار حداقل 10 تن از جمله یک دختر 11 ساله زخمی شدند. نیروهای هوایی اوکراین نیز در یک پیام جداگانه در شبکه تلگرام گفته که اوایل صبح امروز نیروهای روسی با 2 راکت بالستیک اسکندر ام و 29 راکت کروز KH-101 شهر کیف را هدف قرار دادند که همه این راکت ها رهگیری و منهدم ساخته شدند. وزارت دفاع روسیه هنوز در این مورد چیزی نگفته است. پایان اخبار. ساعت 5:05 عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل میگوید آغاز سال تعلیمی جدید بدون حضور دختران قابل توجیه نیست. این سازمان در یک اعلامیه‌ای که اواخر روز چهارشنبه اول حمل منتشر کرده، این کار را نقض آشکار حقوق بشر عنوان کرده است. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان میگوید که جلوگیری از تحصیل دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. حکومت طالبان در رابطه به این موضوع چیزی نگفته، اما برخی دختران که از تحصیل باز مانده‌اند میگویند آرزو داشتند که سال روان برایشان اجازه رفتن به مکتب داده شود، اما این آرزوها ناتکمیل مانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که سال تعلیمی جدید در مناطق سرتسیر افغانستان آغاز شده، اما دختران بالاتر از صنف ششم بار دیگر اجازه رفتن به مکتب را نیافتند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال بار دیگر این تصمیم طالبان را غیر قابل توجیه و آن را نقض آشکار حقوق بشری عنوان کرد. این سازمان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز چهارشنبه اول حمل منتشر کرده گفته است که طالبان باید به دختران در هر سنی اجازه دهند که به مکتب بروند و از رویکردهای نادرست برای ترویج سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود اجتناب کنند. در همین حال دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که جلوگیری از تحصیل دختران غیر قابل توجیه و زیانبار است. یونما در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در اعلامیه به مناسبت نوروز بار دیگر از طالبان خواست تا درهای مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران باز کند. حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات چیزی نگفته است، اما شماری از دانش آموزان دختر که از آموزش محروم شدند میگویند که آرزو داشتن امسال به مکتب بروند، اما این آرزو ناتکمیل ماند. سپوشمی دانش آموز لیسه لامعه شهید کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
سکال مدیر زیات هیل درلودلی چمون با بیا
سال روان بسیار آرزو داشتیم که باز به مکتب می رویم. درهای مکتب برای ما باز می شود. تمام دانش آموزان آرزو دارند که اجازه تحصیل داشته باشند و حقوق خود را به دست بیاورند، اما بدبختانه سال روان برای ما این اجازه داده نشد. ما دولت میخواییم که اجازه تحصیل را به دختران بدهند.
من ترلیل شویدی نوزاد حکومت نه هیله که اومچه دنجون و پرمخ بانده ده تعلیم پا برخه که خوانزی پرانزی.
خدیجه از دیگر دانش آموزان به رادیو آزادی گفت:
تا اکنون طرح طالبان در بخش آموزش دختران تهیه نشده است. من نمیدانم که این طرح چی زمان تکمیل می شود. روز گذشته دختران دانش آموز بسیار ناامید شده بودند. آنها آرزو داشتند که اجازه درس خواندن برایشان داده می شود.
حکومت طالبان در حال اول حمل را آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سرتسیر اعلام می کند که از نزدیک به 3 سال به این سو مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و بیرون از افغانستان به گونه گسترده نکوهش شده، اما حکومت طالبان گفته است که پس از ایجاد اصلاحات درهای مکاتب برای دختران باز خواهد شد. اما اینکه اصلاحات چه زمانی به وجود می آید چیزی گفته نشده. طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون ها و زنان را از رفتن در اکثریت اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع کردند.
نور بسدی
شکست سکوت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. موضوع بحث ما مثل یک سوال طرح شد امروز: آیا در مکاتب ثانوی، در مکاتب ثانوی و تحصیلات عالی برای بانوان باز خواهد شد؟ سوال اساسی ماست. حکومت طالبان با فرمانهای که ارائه کردن تا امر ثانی دروازه های مکاتب ثانوی و پوهنتون ها را برای دختران بستن. از آن روز تا به حال میلیون ها افغان از طالبان تقاضا میکنند که اجازه تحصیل برای بانوان را بدهند و همچنان از جامعه جهانی تقاضا را کردند. به نظر شما طالبان به نظر خواست مردم و تقاضای اکثریت مردم و جامعه جهانی لبیک خواهند گفت یا نخواهد گفت؟ روی از این موضوع صحبت میکنیم. شنوندای عزیز، اگر شما مخواسته باشین میتونین به برنامه وصل شوین. شماره تلفن ما 00-4202-2112-4601 و یا آخرش 4501، دو شماره در خدمت تان است. مهمانای محترم که ایشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترمه نرگس نساری که خودشان معلم مکتب خصوصی هستند مهمان برنامه ما هستند. این لحظه خانم نساری خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، خوش باشین.
تشکر، زنده باشین. جایتان کم، اگر تغییر بتین صدا یک کمک ضعیف میایه. خب به نظر شما مکاتب ثانوی مخصوصا تحصیلات عالی و دختر خانمای جوان بالاخره باز خواهد شد یا نخواهد شد؟ اگر شما چی وقت خواهد شد، چی فکر میکنین در مورد؟
خب
عرض
سلام خدمت شما
و
خدمت شنونده های عزیز رادیویتان. درباره از این ولا چیز گفتن نمیتونم، چون یک سال، دو سال، سه سال ما در سال سوم قرار داریم. میگن که باز میشه، اما ای که چی وقت اقدام جدی صورت میگیره نمیتونم. چی گپ از پشت پرده، چی گپ جریان داره. فقط اینم قدر اطلاعی که شما خارج از کشور دارین و ما در داخل کشور میزنی اطلاع رو داریم، چون حقا نمیتونیم که چی گپ هست، چرا، چی وقت باز میشه، آیا میشه نمیشه، دیگه هیچ اصلا معلومش نیست.
بله تشکر. خب خانم مومنن کریمی معصه فرنگی دالقرآن هم مهمان برنامه ما شدن. خانم کریمی خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم که حالتان خوب باشه. باعث افتخار است که امروز اینجا با شما باشم. شما نخبه هایی که 10% برتر حاضر در رسانه های جمعی هستیم، فقط ما میفهمم که بهترین افراد در هر زمینه وقت خدا میگذارن که اینجا مثل شما تا در کنفرانس های اینچنینی که اتفاق بیفته اشتراک کنن و انشاءالله تعالی افتخار دارم که با شما هستم. واقعا از زمانی که امروز کنار هم میگذارنیم لذت خواهیم برد.
بسیار جد تشکر استاد. خب مهمان دیگر ما رو معرفی کنیم با اجازهتان. محترمه صفیه عارفی که خودشان مسئول جنبش پنجره امید هستن. خانم عارفی شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و مهمانان عزیز شما و همچنان شنوندگان محترمتان، سلامت باشین، من در خدمت هستم.
تشکر، زنده باشین. شما تا چه حد امیدوار هستین که در مکاتب باز میشه بر روی دختران جوان، یعنی مکاتب ثانوی و تحصیلات عالی؟ مکاتب ابتدایی خو جریان داره به هر حال، در این مورد شما در بیرون کشورم تشریف دارین، چه فکر میکنین در مورد، کدام امیدواری دارین ندارین؟
در این مورد امیدواری ما به صفر رسیده، چون که حالا نزدیک به 1000 روز میشه که دختران از تعلیم محروم هستند، دوره متوسطه و لیسه و همچنان زنان و دختران از تحصیل محروم هستند و هنوز هیچ نوع پلانی، برنامه، سیستمی تنظیم نشده است که تا مکاتب شروع شود و یا پانتون‌ها شروع شود و تصمیم هم برای این نیست، چون که بهانه‌های مختلفی در اینجا دخیل می‌سازد که یکیش هم برمیگرده به فرهنگ و دیگه‌ش هم برمیگرده به دین و همچنان بهانه های دیگه که میشه که ارتباطات بیشتر، سطح سواد بالاتر، یعنی هر چقدر که در مرحله عالی تحصیل برسه فرهنگ غربی بیشتر امکان داره نفوذ کنه داخل کشور. اینا از جمله مثال های است که طالبان همیشه دلیل آورده و بعضا گفته که مخالف آداب و رسوم و همچنان مخالف دستورات دینی هست که دختران در سطوح بالاتر درس بخونه، در حالی که آموختن سواد بر اساس حدیث شریف برای مرد زن آموختن سواد و علم فرض است.
بله تشکر. خب محترمه کریمی، امی جایش است که از شما بپرسم، آیا در اسلام امی تحصیل علم و دانش تنها به مردان اختصاص داره و یا شامل زنان هم میشه؟ چون شما تجربه تحصیلات دینی هم دارین. بفرمایید خانم کریمی.
تشکر از این که شما وقت گذاشتین اینجا به خدمت شما هستم برادر من. اول به دو خواهرم که ما شنیدم صدایشان که یأس و ناامیدی گرفتهشان، برای تمام خانما دختر خانما اول صحبت میکنم، خدمتشان عرض میکنم که زندگی دو قانون داره، یادتان نره هرگز دست نکشین. قانون اول و قانون دومی که همیشه قانون شماره یک به یاد داشته باشین، این را به یاد داشته باشین که همیشه سفر هزار مایلی هم که باشه به یک قدم آغاز میشه. شما باید خودتان تغییر باشین که میخواین در جهان ببینین. و دیگه این که ما همیشه از سوالی که شما کردین خدمت شما بگویم که الله متعال در قسمت آموزش زنان، در مورد آموزش زنان الله متعال میگه که اینمی فکر رو استعداد درس خواندن رو، اینمی مایل و شوق همان طوری که میبخشین فکر و استعداد درس خواندن، مایل و شوق به درس خواندن، همین قسمی که در مرد قرار داده الله متعال در زن هم قرار داده. و من از این چیزی جز جلو استعداد خدازادی را گرفتن دیگه چیز نیست. اسلام به علم و تحصیل زنان بسیار اهمیت داده، تا جایی که تحصیل علم و زن و مرد واجب کردن و این در یک تقسیم بندی احکام که ما خدمت شما قبلا نقد میکنیم بخیر اینجال عرض کردیم که در یک تقسیم بندی تحصیل علم به چهار قسم تقسیم میشه. اول واجب عینیه، واجب کفایی است، مستحب است، حرام است. در مواردی که علم فرض عینی است و فرض کفایی باشه لازم است انسان به تحصیل از او باید اقدام کنه. البته به زنان واجب است در محیط های آموزشی، در جاهایی که البته ایره میشه که ملاک بگیریم، در محیط هایی که جاهایی که مرد نامحرم حضور داره، اما رعایت پوشش کامل اسلامی را کنه و از تماس و اختلاط با نامحرم دوری کنه و سعی کنه که در ای را مرتکب حرام نشه. و قسمی که گفتم اینمی جلو تحصیل زنها را گرفتن، یعنی این که استعداد خدازادی را جلوش گرفتن. حتی در زمان اگر ما بیاییم در سر به اسمان بروت کنیم، بزرگان صحابه بسیار مسائل دقیق و مهم از زنان پیامبر پرسان میکردن. و در اون روزگار، در روزگار پیامبر، در صدر اسلام زنان یکی از مصادر دانش بودن و مورد تایید و پذیرش دین در جامعه زنان یکی از مصادر بودن که در قسمت دانش. و حتی رفتن زنان به مساجد برای ادای نماز در اون زمان کار عادی و معمول بود رفت آمدشان، و این رفت آمدشان فرصت مناسب بود تا در مجالس علمی که از سوی بزرگان صحابه در مساجد برپا می شد حضور پیدا کنند. حالا وقت نیست که وقت کردیم، انشاءالله در برنامه بعدی شاید بگوییم داستان اوزنی که پیشنهاد آمده در باره.
بله ببخشید خانم کریمی، صدایتان خراب شد. حالا صدایتان اگر جایتان کم تغییر بتین یا ای که ادامه بتین ببینیم چطور شد. بله صدا خوب نیست، همکار تکنیکی ما کوشش میکنه که اصلاح بسازن. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر، من مسائل گفتین، بازم نوبت برتان خواهد رسید. خب خانم نرگس نساری، شما چی فکر میکنین روی از این موضوع، راه های حل چاره چی هست، چی باید شب الٹرناتیو ها چی هست، طالبا چطور قانع خواهد شد که در مکاتب برقی دختر خانم های جوان باز بکنن؟ خانم نرگس نساری، بله خانم نرگس نساری میشنوین صدای مرا؟ بله خانم نرگس نساری میشنوین صدا را؟ بله. خب ما خب همکار تکنیکی ما میگه گپ زدن ادامه بدیم، اونطور ما گپ زدن میریم و کس جواب نمیده، ما چطور ادامه بدیم؟ خب به هر حال خب خانم صفیه عارفی به شما مراجعه میکنیم، شما چی فکر میکنین یک راه حل هست برای اینکه در فیسبوک وقتی که ما نوشتیم نظر مردم، قربان علی حسینی میگه تا که حکومت طالبان باشن نخیر باز نمیشود مکاتب، دوم میگه تا که پاکستان امر نکند باز نخواهد شد، یعنی یک کم موضوع میخواه سیاسی بسازه. شما تأثیر پاکستان در این مورد میبینین نمیبینین؟ چی فکر میکنین خانم صفیه عارفی؟ بله خانم صفیه عارفی، آواز شما هم نمیاد، اینجا مشکل تکنیک. بله
ما بیشتر از اینکه سوال شما را بشنوم، سوال و یا گفتگوی از همکار شما را شنیدم که یک از مهمانا را صدا دارم، مشکل تکنیکی پیش آمده، به نظر من متوجه سوال نشدم.
بله خب من تکرار میکنم، گفتم که یکی ما در فیسبوک وقتی که موضوع اعلان کردیم یکی از شنوانده به نام قربان علی حسینی نشته کرده که تا که حکومت طالبان باشه نخیر مکاتب آغاز نمیکنه باز نمیشن، دوم گفته که تا که پاکستان امر نکنه باز نخواهد شد، یعنی یک کم موضوع رو گفتیم میخواه از نقطه نظر سیاسی و ارتباطات طالبان با پاکستان موضوع رو طرح بکنه. شما از این پنجره به موضوع نگاه میکنین، تاثیر پاکستان آیا هست والای طالبا در مورد مکاتب؟ یعنی
خب بسیار خوب، در مورد ای که مکاتب باز خواهد شد و یا نه، ما هم با همی شخص به نام قربان علی هم نظر هستم، چون که اینا در دوره قبلی ثابت کردن که مخالف آموزش دختران هستن و همان هم 3 سال است ثابت کردن که مخالف آموزش طالبان مخالف آموزش دختران هستن، و ای که رفت بدیم تابع امر مقامات پاکستانی هست 100% ما به این موافق نیستم، چون که طالبان بیشتر از ای که به نظر اونها اهمیت بده، بیشتر یک گروهی هستن که اما سیستم و رویش و ایدئولوژی خود داره بر مبنای رویش و ایدئولوژی خود تصمیم گیری میکنه، که تصمیم گیریشان در رده های بالا گرفته میشه و کسایی که در رده های پایین قرار داره اونا بیشتر اطاعت کننده هست و هیچ نمیتونه اصلا انتقاد بکنه بر تصمیمی سطوح رهبریشان، هنه تصمیمی که افرادی در سطوح رهبری میگیره همون مقابل عمل خود بود برای عموم، و چنانچه که همه ما و شما میدونیم که اینها یک رژیم افراطی هستن، یک گروه افراطی هستن و ربط میته با مسائل دینی، آموزش دخترها و تحصیل دخترها بیشتر دلایلی بر این میاره که زمین اختلاط زنان دختران با نامحرم میسر میشه، و جدا از اینکه بپردازه چقدر سواد، آموزش و علم اهمیت فوق العاده داره برای پیشرفت و توسعه کشور از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سلامتی و همچنان از لحاظ علمی و زوایای گوناگون، به یه اهمیت نداده و نمیده و باعث شده که ممنوعیت دختران و زنان از تعلیم و تحصیل کشور را و ملت را به یک عقبگرد بی سابقه سوق بده، به خاطر که میلیون ها دلار تنها اقتصاد کشور آسیب دیده به خاطر ممنوعیت دختران، و همچنان دختران نمیتونه که در آینده با در نظر داشته اما رشته ای را که باید بخونه کار را به دست بیاره و اینها اقتصاد خود و خانواده خود و در نتیجه اقتصاد جامعه خود مدیریت بکنه، یعنی عواقب سوی زیادی داره که نمیتونیم که ما خلاصه بکنیم در این برنامه شما که از جمله بعضی هاشون اشاره کردم.
تشکر. بازم فرصت میرسه براتون. حالا مهمان دیگر ما برای 15 دقیقه وقت تشریف آوردن که چون دوباره باید صنف برن یا دانشگاه برن. خانم مینه رفیق خودشان مسئول انجمن علی بیسواری و فقر در ناروی هستن. خانم رفیق خوش آمدین به برنامه.
درود بر شما. تشکر از دعوتتان و درود بر تمام شنوندگان گرامی.
بله. خب ما از یک عالم یک وقت یک تفسیر را شنیده بودم. او میگه که اگر شما مثلا به اطفال وضعیت تشریح کنین بهتر است از این که برش راسن بگوین این کار را بکو این کار را نکو. از او خاطر گفتیم شما چون مسئول انجمن علی بیسواری و فقر در ناروی هستین یک تجربه کافی دارین. یعنی روی اهمیت تحصیل دختر خانما اگر کمه بگوین که چقدر مهم است، چقدر ارزش داره، چی فکر میکنین در این مورد چی گفتنی دارین به ما خانم رفیق؟
تشکر از سوالتان. بسیار سوال مهم و کلانت. کوشش میکنم یک جواب درست داشته باشم. ما با وجود که مسئول انجمن علی فقر و بی‌سوادی هستم، مسئول سازمان آب در ناروی هم هستم که ما بختر سکولاریسم و فدرالیسم کار میکنیم. ای بختر که وقت قسمی که شما گفتین، قسمی که دکارت میگه، چیزی که ما فکر میکنیم او میشیم، چیزی که هستیم فکر میکنیم و learning by doing. هر کار را که ما میکنیم او را یاد میگیریم و هر چیز را پیش روی چشم خود میبینیم او را یاد میگیریم. اگر ما میخواییم که برای کسی یک چیز بیاموزانیم، نباید تیوریش برش بخوانیم، نباید برش بگوییم که ای کار خوب است بکو، ای کار بد است نکو. باید از در عمل خود نشان بدیم. ما که رشتم پیداگوگی است، دقیق میفهم که چی میگم و دقیق میفهم که طالب از افغانستان چی میخواید، ایک زنان افغانستان چی میخواید، ایک مردم افغانستان چی میخواید، انسانها چی میخواید داخل افغانستان. ای بر همگی مثل کریستال، مثل آب روشن است. اما قسمی که طالبان میخواه ببینن، وقتی که یک جامعه رو میخواین که خوب بسازین یا خراب بسازین، از خرابیش میگیم چون طالبان به خرابی اصلا نوجا. زنها رو از جامعه حذف کردن، وقتی که زنای افغانستان نتونن درس بخونن، نتونن کار بکنن، اونا داخل خانه به یک استرس، به یک دیپریشن، به یک جگرخونی، یک خلاصه یک مریض جور میشن، مریض روحی روانی. این چیزی که طالبان میخوان. و وقتی یک نفر چه قسم طفل تربیه میکنه، چه قسم طفل تقدیم جامعه میکنه، همه ما میفهمیم. مثل طالب باری یک چیز جور میشیم. به او خاطر بسیار زیاد مهم است. اگر امیالم به نظر من اگر باشه مکتبای افغانستان از صنف صفر شروع تا بالا یا باید در نظارت FN باشه، ملل متحد، و یا ای که صنفای پایین هم باید بسته شوه. این چرا؟ بخاطر که طفلای خرد تا 6 سالگی و تا 12 سالگی شخصیت خودم می سازن. چیزی که برشان به او وقت گفته میشه، تمام فکر هوششان او وقت ساخته میشه. و آل دمکاتب طالبانی یا مدارس چی یاد می گیرن؟ انتحاری، انفجار، به نام دین کس را کشتن، به نام دین دوزی کردن، قتل کردن، دست و غیره. این قسم اگه ما پیش بریم، یک وقت یک سنتر تروریستی میشیم، یک وقت نزدیک، یک آینده نزدیک. مثلا 5 سال بعد در افغانستان همگی به نام دین عطا فامیل خودم میتونه بکشه، قسم که فعلا طالبان میکنه. ما مکتب طالبانی نمیخوایم. ما زنای افغانستان، البته که ما امرای مترزین و مبارزین بسیار رشته نزدیک داریم، بسیار همکاری نزدیک داریم، هر روز ما نشست ها داریم. ما دقیق میفهمم که مردم افغانستان فعلا مکتب طالبانی نمیخوایم، اما این چیز را میخوایم که هر چیز زودتر مکاتب باز شود زیر کنترل ملل متحد، که از حقوق بشری صحبت شود، از حقوق طالبا بر ما میتر که داخل خانه قلف باشیم و دختر بفروشیم. نه
بله. خب تشکر خانم رفیق. چون وقت شما زیق است، از او خاطر یک سوال دو سوال دیگر را مراعا میکنم براتان. اگر مهمانای دیگر مهم سوال خاصی اگر داشته باشن، خانم صفی عارفی مسئول جنبش پنجره امید هستن که اونا مهمان ما هستن، استاد نرگس نساری هستن، محترم نجیبه کریمی که مسئله فرنگی دار قرآن هستن، اونا هم هستن. اگر اونا مگر سوال داشته باشن به بس میخواین سوال ارائه بکنن، بسیار خوب میشه. خب به هر حال خانم رفیق، در اقتصاد یک چیزی هست که رقابت در بازار آزاد است، یعنی مسائل هر کسی که مال خوب مثلا با کیفیت خوب ارائه بکنه او خریدار زیاد می باشه. ما گفتیم که اگر خانمام یک الترناتیو خوب ارائه بکنن روی تحصیل خوب، روی امکانات خوب، آینده خوب، مثلا تا که مثلا مادر باسواد نباشه، معلم اول یک خانواده مادر است، کل چیزا شاید خراب شه. از اون خاطر هم چیزای خوب اگر ارائه بکنن شاید مردم بیشتر آشنا شه با وضعیت. چی فکر میکنین؟ یعنی از قرض از تحصیلات خانم ها روی چی چیزا باید اساس گذاری شه به نظر شما؟
قسمی که یکی از پروژه ها خبر هستم که در 20 سال آخر در بعض از مناطق افغانستان جریان داشت که خانم ها را از حق حقوقشان با خبر می ساخت. چون که قسمی که من پیشتر گفتم همیشه از نام دین و اسلام اینا سوء استفاده کردن و بر خانم ها تنها یاد دادن که اگر شما به گفت شوهرایتان برادرایتان نکنین ما چون در دوزخ میسوزین، ارتار مویتان کشال میشه و ای کار و او کار. همیشه ما رو ترساندن، همیشه از کار خدا صحبت کردن، از مهربانیش هیچ وقت صحبت نکردن که ما هر قدر گناه کنیم بازم عذر بخواییم ما بخشیده میشیم. و ما وقتی به دل خود ما نخواستیم که تولد شویم، چرا ما همیشه در یک ترس باشیم که این نشه او نشه؟ از روزی که ما تولد میشیم ما یک حق حقوق بشری داریم که او را ما دیزرف میکنیم، که او را باید داشته باشیم. ما از کسی اجازه از او را نمیگیریم که بگیریم یا نه. و وقتی که راجع به بزنس میشه، راست بگویم زنای افغانستان همیشه اینا بزنس ساختن و دیگه ما این چیز را حمایت نمیکنم که بر ما یک ماشین خیاطی بانن یا قالین بافی یک کار بر ما پیدا کنن که ما حداقل نان خود بخوریم. دیگه ما نمیخوایم این چیزا حداقل بر افغانستان باشه. ما قالین بافی بکنیم، خیاطی بکنیم که زنای اروپا و امریکا و غیره و غیره درس بخونن، تحصیل کنن، در پارلمان ها بشینن و سر ما تصمیم بگیرن. اگر یک چیز است ما میتونیم یک جای ارگانایز سیستماتیک بکنیم برای مردم افغانستان، از خانما شروع، از طفلا باید شروع بکنیم. حق حقوق انسانیشانه برشان آدم بگویه اگر او هر دین قبول داره یا هیچ دین قبول نداره، خودش تصمیم میگیره و بین خودش و خدایش باشه، بین خودش و مسجدش یا هر جای دیگه قبول داره. اما وقتی که او تسلیم جامعه است، وقتی که او بخاطر جامعه یک کار باید بکنه، پیشرفت بکنه، از تربیت طفل خود باید شروع بکنه. سر از این چیز اگه ما فوکس کنیم، تمرکز کنیم، فکر میکنیم یک جای درست میرسیم که باید برسیم.
بله، تشکر. خب ببخشید نجیبا جان کریمی، شما شنیدین خانم مینا رفیق، شنیدین تا چه حد با صحبت از اینا موافق هستین شما؟
اینا درست فرمودن، چون که خودشان نعرف کردن که ما در تعامل هستیم، کما این که شخص که من چه بزانم با سرها خانم دختر خانم در تعامل هستم. اما صحبت ما فعلا شخص خودم ترجیح میتونم، چون که خواهرای ما صحبت کردن در خصوص این که بعضها مثل طالبان پنداشتن که در اسلام محدودیت درباره تحصیل زنا و دخترها وجود داره و اکثر از دخترها و از خانما که نامشان در تاریخ برده شده، یعنی این که میخواین ایره بر ما بگوین که اینا به طور غیر رسمی تحصیل کردن و شیوه آموزش هم آموزش اسلامی البته ویژه مردان است. که البته قسم که خودتان در اوائل برنامه صحبت کردیم، بر رفی پندار سوال طرح کرده بودیم که آیا در اسلام تحصیل علم و دانش تنها به مردان اختصاص داره یا شامل زنان میشه؟ که اسلام خدمت شما عرض کنم که زن و تحصیل و علم، البته خود دین ما مسلمان ها، اسلام مرد و زن در تدبیر شئون زندگی با وسیله اراده و کار مساوی میدانه. از این رو هر دو در تحصیل احتیاجات زندگی، در آنچه که مایه قوام حیات انسانی است، یکسان می باشند. زن می تانه همانند مرد مستقلا کار کنه و مالک نتیجه کار و کوشش خود شوه. و در فرمان هایی که الله متعال صدور کرده، در صدور فرمان الهی، فرق بین زن و مرد نیست. مگر این که در احکام که ویژه یکی است ویژه یکی نیست و اما در قسمت علم تحصیل علم و کسب دانش از احکام است که زن و مرد او مشترک می باشد و هرگز دین اسلام جنس صد راه دانش اندوزی نمی داند. مثل که بسیار سرگذشت تأسف‌بار زنان افغانستان در طول این تقریبا 4 سال که رو به 4 می شه در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است. در هر امری که مرد استقلال داره مانند ارث، کسب معامله، تعلیم و تربیت، دفاع از حقوق و غیره زنان مستقل است. مگر در مواردی که این موارد با مقتضای طبیعتش مخالف باشه، مثل فرض کنیم که کار شاقه می باشه اینا. بیاین که من امیره بر شما از روی آیات و روایات ثابت کنم مجدود این سوق بگذاریم اجازیتان باشم.
خب برازی که وقت زیق هست او را اگر فرصت آمد دیگه دفعه میگیم، برازی که خانم رفیق باید پس بره محل کارشان یا در درسشان. چیزایی که شما گفتین تا اندازه زیاد فکر میکنم واضح شد که موقف چی است. حالا با اجازهتون بسیار کوتاه کوتاه از خانم نرگس نساری هم بگیریم. خانم نساری شما چی گفتنی دارین به گفته های خانم رفیق؟ از شما بشنویم کدام سوال دارین یا کدام نظر دارین در موردش. بفرمایین خانم نرگس نساری.
درست است، تشکر. ماما با اسلامی صحبت های خانم رفیق که واقعا یکی از اگر گاهی یک وقت شد اگر نمی سواد یعنی بین زن و مرد برسان گفته شد کدام قطع میکنین، اونا گفتن که از مردها را. پس پرسیدم چرا؟ گفت به خاطر خانم ها وقتی که تحصیل نداشته باشند چگونه در جامعه خود اطفال تقدیم بکنن. اگر ما یک مرد تحصیلش مثلا بیشتر بانیم یا قطع بکنیم فقط خود از او بی سواد میمانه. اگر یک خانم ما سوادش ازش بگیریم فکر کنیم یک خانواده، بعد از یک خانواده در جامعه تقسیم میشه، جامعه بالاخره تمام شهر تمام یک کشور کلش بی سواد میشن. به گفته خانم رفیق باید گفته شود که از طفل ما باید شروع بکنیم، از ابتدا از نموز صفر که شروع میشه تا سمت 12 ما یک شخصیت میسازیم، یک کس را میسازیم، تقدیم نو به جامعه میسازیم، بعد از این تحصیلات عالی میکنن و بالاخره خودشان رای خود پیدا میکنن. اما این که ما از صفر فعلا شروع بکنیم و از مدارس شروع بکنیم، اینا مدارس را که میگن هیچ اصلا نمیفهمم، چون خودم فعلا به تدریس هستم و درس میتونم، اصلا کل چیز به شما گدوت شده، هیچ نمیفهمیم چی کار باید بکنیم. او طفلایی که میان پسند شش درس میخوانن، اونا شاگردای هستن، از ما سوال میکنن استاد بالاخره چی میشه، چی فایده که ما درس بخونیم. خب نگه اگر بسته میکنن از صفر بسته شو، اگر باز میکنن از هم صفر باز میکنن مکاسب تا سمت 12 دیگه. اما قدر گفتنی دارم اصلا من نمیفهم چی بگویم.
تشکر استاد محترم. بله تشکر استاد. خب خانم عارفی اگر شما هم چیزی گفتنی دارین که باز خانم رفیق میرن. خانم
بسیار خب ما در قسمت این که طالبان واقعا میخواه که مدرسه سازی بکنه، یعنی بجای مکاتب اونها مدارس ترجیح میده و تبلیغ به این میکنه که ما مدارس ساختیم بیشتر در فلانی نقاط فلانی ولایات، هر روز تبلیغی ساخت یک مسجد نو هست و همچنان در مکاتب ابتدائیه که تا سنف ششم درس میخونه برای طبقه اونا بیشتر مضامین دینی را در نظر گرفته تا اینکه مضامین سیاسی و مضامین اجتماعیات و اینا را در نظر بگیره، که این بسیار تاثیر منفی داره. نه تنها که با سواد نمیشه دختران و همچنان پسران، نه تنها که با سواد نمیشه، باعث افراطیت اینها میشه و باعث این میشه که اینا مهارت هایی را که مطابق روز هست و روز است اینا یاد نگیره. ما میخواییم که
آموزش با در نظر داشت اصول پذیرفته شده بین المللی باشه.
بله.
مطابق تعریف جدیدی که یونسکو کرده است، ساعات شامل کاتگوری های مختلفی میشه که 12 مورد است که باید 12 مورد از جمله سواد تحلیلی، سواد رایانه‌ای، سواد رسانه‌ای، سواد علمی و سواد قومی نژادی، اینا یکی از جمع 12 مورد است که باید با در نظر داشت همین ها در مکاتب تدریس شود که بتوان شاگردان دختر و پسر یک تغییر مثبت را در زندگی خود ایجاد بکنه، نه اینکه اینها در آینده افراطیت و همچنان افکار منفی بیشتر در ذهنشان جا به جا شود.
تشکر. خب خانم امین رفیق، میفهم که وقتتان بسیار ضیق شده که شما در آخرین تحلیلتان، چون خودتان پدیاگوگ هم هستین، الترناتیف چی است؟ این درس های آنلاین و درس های که از طریق مثلا غیر رسمی میشه، اینا کمک خواهد کرد؟ چی فکر میکنین چطور باید خانم ها باسواد باشن، یعنی خود باسواد بسازن؟
خب تشکر از سوالتان و سلام مجدد بر میمانای گرامی. طالبان به موی سماره رسانده که ما هنوز هم کم از کم بر خود می خواهیم. ما قدر خود ضعیف و بیچاره می بینیم که خیر، اگر طالب این چیز را می خواهیم، کمترینش چی است که بر ما می تن امور ببینن. هر قدر که ما ذهنیت خود پایین بیاریم، اما قدر ما پایین می شیم. هر چی که ما فکر می کنیم امو چیز می شیم. ما چرا از طالب اصل چیز می خواهیم؟ طالب کی است که ما از اونا چیز بخواییم؟ اونا در تمام جای دلست سیاه هستن. اونا مدارس را میخواییم مراوج کنن که سر طفلای خورد تجاوز میشه. در نمی وقت که اونا میخواییم که دیمونستریت کنن که اسلام خوب چی است. اونا بچه هایی را میارن سرش تجاوز میکنن، به نام جهاد را پیش میبرن. اصلا ما نه طالب میخواییم، نه طالبانیزم میخواییم، نه مدارس طالبانی میخواییم. یکانا چیزی که مثل سقراط وقتی که راجبه خانم ها پرسانش که چی فکر میکنی راجبرشان، گفت که اینا جنس دوم هستن. طالب همی چیز ما را ببیدن که ما دیفکتد هیومن هستیم، اصلا ما نیستیم. اگر راجبه فیزیکال یا جسمی کار باشه، هر کار که باشه ما کده میتونیم. او اگر شاقه است و اگر شاقه نیست، وقتی که ما طفل به دنیا میاریم، اصلا یک مردی کار کده نمیتونه. او قدر درد که یک زن میکشه و بازم زنده میمانه، این مثل یک معجزه است که رو باید از همه قبول بکنن. و از دوستا تشکر میکنم از افکارشون، از تمام چیزهایی که گفته شد. یگانه چیزی که هنوز هم ما بر افغانستان میخواییم بایکات امرای طالب، امرای طالبانیزم، امرای تمام او کسای انجمنهای ممالکی که طالبان را مستقیم و غیر مستقیم حمایت میکنند. یگانه چیزی که ما رو نجات میتم این مکاتب آنلاین انسانی فعلاً است و بعداً مکاتب نرمال که ما را انسان واقعی میسازند. اگر یک کس میخواه خداپرست باشه یا هر دین دیگه داشته باشه، باید پیش خودش باشه و پیش خدایش باشه. ما از خاطر غریبی اگر به خاطر اولاد خود نان دوزی میکنم، دست ما نباید قطع شود. از خاطر شریعت نباید، یا که هیچ نوع دین نباید یک دولت پیش ببره. ما سیکولاریسم به افغانستان میخواییم. تشکر از شما.
تو بله بسیار جد تشکر. نظر شما هم نکاسب خانم مینه رفیق از تشریف آوردین به برنامه، یک جان تشکر. تا برنامه دیگر سو از شما خیلی خداحافظی میکنیم، ادامه میتیم صحبت با مهمانای دیگر ما. خب خانم نجیبه کریمی، حال نوبت شما هست. خانم رفیق، بله اونم خانم نجیبه کریمی هم میگن قطع شده. خب خانم نرگس نساری، شما میشنوین صدای مرا؟ حالا گفتن یک رای حلم به نظرشان میگن ادامه مکاتب آنلاین است. شما چی فکر میکنین بین مکتب آنلاین و حضوری چقدر تفاوت است؟ یعنی ای امکان هست که جاینشین از او شوه مکاتب آنلاین یا نه؟
خب تشکر از سوالتان. چون من فعلا خودم در دانشگاه آنلاین درس میخوانم، او درس را قادم حضوری میخوانه، در حضور صنف و امسنفی خود میخوانه، او تا آنلاین خیلی فرق داره. اما چون این در شرایط افغانستان چون این درس های مفید است، چون امو مسئلین یا شاگردایی که میخواین درس بخوانن از درس خود عقب نمیمانن، یعنی دور از درس نمیشن. یک امید دارن که من اینی را میخوانم، یک چیز در ذهنشان زیاد میشه، به درسایشان اضافه میشه. اما مکاتب آنلاین با مکاتب حضوری خیلی زیاد تفاوت داره، چون حضوری میتونی کارخانگی شاگرد را چک بکنی، میتونی کامرش صحبت بکنی و سوالاتش همیشه جواب بگی. اما در آنلاین چنین کار نیست. زیادم که باشه فقط یک سوال میتونه یک استاد جواب بده. دیگه مکاتب آنلاین تا حضوری خیلی زیاد فرق داره. اگر حضوری شروع شود بسیار بهتر و خوبتر میشه، چون ما میتونیم یک قشر با سواد تقدیم جامعه بکنیم، اما در آنلاین نمیشه. چیزی را که میفهمن فقط میفهمن، دیگه از نتیجه از معلوم نیست چی میشه. آیا صنف خود ارتقا داده میتونن؟ آیا صنف بالاتر رفته میتونن؟ این چیزش معلوم نیست. خب بازم یک از درس پس نمانن بهتر است، خوب است.
بله تشکر خانم نثار. بله خانم عارفی، شما چی فکر میکنین؟ یک الٹرناتیو شده میشه میتونه این مکاتب، یعنی
مکاتب آنلاین در صورتی که بیشتر شاگردان درگیر بسازه، یعنی واردی عمل بکنه، اینا را تنها تئوری نباشه بلکه شاگردان بتونن که عملا همون درسایی را که میخونه روزمره تمرین بکنه و درگیر شوه. این قسمی اگر ترتیب شوه که حتما هستن بسیاری از مکاتب یا دانشگاه های آنلاین که بیشتر شاگردان درگیر میسازه با همون درس های روزمره که اونا ارائه میکنه، اینطوری اگر باشه مفیدتر هست. تنها ای که اونها درس بتوه شاگردان گوش بکنه زیادتر مفید نیست و به هیچ وجه نمیتونه مکاتب آنلاین با مکاتب حضوری برابری بکنه در شرایط فعلی. و ما امرای خواهر دیگه ما موافق هستم که میتونه که فعلا برای دختران، برای زنان بازمانده از تعلیم و تحصیل در افغانستان مفید باشه، چون که امکانی رفتن و نشستن حضوری در سینس نیست و این ممانعت وجود داره و ادامه داره. اینا میتونه که به وسیله دروس آنلاین، به وسیله ادامه دروس آنلاین حداقل 50% یا 60% آموزش ببینه روزمره، یعنی نسبت به حضوری 50% 60% برای اینا مفید باشه. که هم خوب است از اینکه اصلا نیاموزه، از اینکه اصلا تعقیب نکنه دروس و موارد مکاتب آنلاین و دانشگاه های آنلاین. این خوب است، مفید است و میتونه که در دراز مدت چیزهای بیشتری رو و بیشتری رو یاد بگیره، به شرطی که دوامدار تعقیب بکنه شاگردها و با علاقه‌مندی تعقیب بکنه. و میدانیم که اینها زیادتر در عمل درگیر نمیشه، تمرینات و تجربه ها نمیکنه و بحث ها نیست در مکاتب آنلاین، اکثر نمی رقم است در مکاتب آنلاین دانشگاه های آنلاین. ما پیشنهاد ما ای است که دانشگاه های آنلاین و مکاتب آنلاین مطابق استاندارد های عیار شبکه بیشتر مفید تمام شده برای شاگردها و با استاندارد های بروز عیار شده، نه ای که به نام یک دانشگاه آنلاین باشه یا مکتب آنلاین باشه و پشت این نگرده که چقدر به حال شاگردها مفید واقع می شود. با کیفیت این دانشگاه ها و مکاتب بیشتر توجه شود که مؤثر واقع شود برای دخترها و زنان افغانستان.
بله تشکر. خب خانم عارفی، یک موضوع که سواله که تره میشه بسیار زیاد، مثلا در پاکستان دختر خانم ها کلشان به هر سویه تحصیلات میتونن بکنن، به سویه دکترا خارج میرن میخوانن، یعنی دو طرف مثلا دخترای مکتب هم چادر خود دارن میرن مکتب، کدام مشکل بر از اونها نیست؟ چرا این ذهنیت در افغانستان مخالفت میکنه، در اونجا مخالفت نمیکنه؟ این سبب اصلی از این چیست به نظر شما؟
افغانستان تنها کشوری هست که ممانعت را ایجاد کرده برای دختران و زنان، در حالی که در پاکستان دخترها با هر سویه میتونه تعلیم و تحصیل خود را ادامه بده. چنانچه که ما روز مره میبینیم که با پوشش مختلف و حتی بدون چادر هم اینا حاضر میشه در سینف که
هیچ ممانعت نه مشکلی نیست، بسیار عادی، بسیار راحت و بسیار با شوق و تعقیب میکنه درسای خود. و اینجا واقعا آموزش علم برای این مردم یک معیار است که از سن 3 سال از سن 3 سالگی شروع میشه و اینا روزمره و حتی شب مصروف آموزش هر کوچیشان حداقل 5-6 مکتب وجود داره، در هر پس کوچیشان مکتب وجود داره، مکتب دخترانه، مکتب پسرانه. چیزی که زیاد است اینجا مکتب هست، هر محیطی که میریم اونجا میبینیم که شاگردان است و مکتب است و همین رقم تدریس ادامه داره. متاسفانه چی بگویم که در افغانستان ما قبلا با کمبود استاد، با کمبود تعمیر مکاتب، با کمبود مزامین و کمبود امکانات روبرو بودیم. فعلا اصلا گپی از او کمبودها نیست که اصلا موضوع مطرح نمیشه که یک روز برو در سیمس بشینه دخترها و اینمی. یک مشکلی کلان هست، یک مانعی است که صد راه دختران شده و اینا به آرزوها و اهداف و به توسعه و پیشرفتشان نمیرسه، بلکه بیشتر باعث فشارهای روانی شده بالای دختران. همی وضعیت و باعث افزایش ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن شده و همچنان باعث افزایش آمار خودکشی شده. واقعا چون اینها درباره آینده خود هیچ نوع تصمیم گیری نمیتونه و اهداف خود دنبال نمیتونه، ما اینا را حق و جانب میدانیم که حق داره که اینا در وضعیت بد روحی و روانی برسه. امیدوار هستم که راه های حل پیدا شوه برای نجات زنان و دختران از این وضعیت فعلی.
بله، ما وقتی که در فیسبوک پرسیدیم بسیاری ها جواب مایوس کننده میتن. مثلا زیا یار میگه که دیگر رفته رفته همه چیز داره عادت میشه، چشمای ما مردم به تاریکی و ظلمت عادت کرده، دیگر در این شهر نفرین شده. به گفته بایدن میگه سواد و آموزش یک قرآن هم خریدار نداره، تر یک چیز گفته. مثلا ناصر فروزان نظری میگه که در خواب ببینند مردم، یعنی مایوس هستند بعضیا. خب حالا ما به یک متخصص دیگر در جرمنی مراجعت میکنیم، خانم معصومه حسینی که خودشان فعال حقوق زن هستند. خانم حسینی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو شما.
ولی امروز با مهمانای محترم و در برنامه شکست سکوت روی مسئله که مکاتب ثانوی و تحصیلات عالی بالاخره برای بانوها در افغانستان باز خواهد شد یا نخواهد شد صحبت کردیم و از مردم هم پرسیدیم. تقریبا اکثریت مایوس هستن و یک قسمت عمده هم تقاضا دارن هر چه زودتر این مکاتب باید برای پسران و دختران جوان باز شون، یعنی دخترانی دختر بچه منظورم بچانی، خب دخترها یعنی به تحصیلات عالی منظورم است، باز شوه. شما چی فکر میکنین؟
تشکر از برنامه شما. دقیقا یک موضوعی خیلی کلی و واقعا متاسفانه مایوس کننده هست که ما در شرایط قرار داریم که هنوزم در مکتب بروی زنان و دختران به جرم زن بودن بسته هست. یک موضوعی هست که واقعا همه را متاثر و مایوس ساخته. ولی من فکر میکنم که طالبا با محدود کردن مکاتب زنان و محدود کردن کار زنان، فکر نکنم حکومت بتونه یا مترفند ایدئولوژی فکری خودش را تطبیق بتونه، چون با گذشت هر روز داره اینا به چالش مواجه هستن و هنوزم حکومت شان هیچ کشوری دنیا به رسمیت نشناختن. برای بدیلش یک دو دوستا ما در جریان بودیم که اونا رای بدیل آموزش برای زنان را در افغانستان کورس‌های آموزشی آنلاین مطرح کردن. این هم که بدیل واضح نیست، چون در افغانستان ما در شرایط قرار داریم که اکثر نقاط مردم دسترسی به انترنت، دسترسی به آنتن، حتی دسترسی به تلفن ندارن. اونا وضعیت خیلی خراب است. دیگه من این را به مردم خود، به زنای افغانستان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن افغان، نظری مییسته که اونا از وضعیت فعلی مایوس نباشن و هر راه ممکنی کوشش بکنن، کسب علم بکنن و در خانه در کورسای شخصی، ولی این وضعیت دوام نمیکنه. این را من به اطمینان به صراحت گفتم، میتونم به عنوان شهروند، به عنوان کسی که وضعیت را میتونم میبینم و مطالعاتی که دارم، طالبان حکومت و پروژهشان در رو به ختم شدن است و دوام نمیاره و مردم به همچو وضعیت مایوس و ناامید نشوند.
بله. خب خانم نرگس نساری، شما چی گفتنی دارین؟ الان وقت برنامه استا کم شده میره، آخرین جنبندی تان اگر میکنین خوش میشیم. خانم نرگس نساری، استاد در کابل. خانم نرگس نساری، بله من نمیشنم. خانم نرگس نساری صحبت اگر کنین.
بله میشنم.
بفرمایین، ادامه بدین. بفرمایید.
درست است. تشکر از شما، تشکر از همین برنامه بسیار خوبتان. واقعا بسیار برنامه خوب بود. واقعا از شما تشکری میکنیم که به فکر دختران افغان هستین و جنبندی سخنان تمام دوستای ما و از خودم. یه فقط از حکومت طالبان خواهش میکنیم لطفا درهای مکاتب رو برای دختران باز کنند، چون تمام مردم یا دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنند بسیار در حالت عرج مرج، یعنی در سردرگم هستن، هیچ اصلا نمیتونن که ما چی بکنیم. زندگی میکنن، درهای مکاتب باز شوه انشالله. ممی خود مردم افغانستان آیستا آیستا حکومت هم جور میکنن و آیستا آیستا رو به پیشرفت میشن. فقط حالا که فعلا همی افغانستان در این حالت رکود اقتصادی و رکود سواد مواجه هستن، ممی منتظر درهای مکتب هستن. درهای مکتب باز شوه، همه چیز انشالله بیاری خداوند جور میشه آیستا آیستا.
تشکر خانم نساری. بله تشکر خانم نساری. خب خانم معرفی، شما هم سخنانتون اگر جمع‌بندی کنین.
بله من به این نظر هستم که در شرایط فعلی اگر امکانی از این وجود نداره که با ممانعت طالبان که دخترها را و زنها را تعلیم تحصیل ممنوع کرده، که تغییر پذیر نیست، فعلا دیده نمیشه که این ایدئولوژی و این طرز فکر تغییر بکنه. اما آموزش آنلاین میتونه که فعلا مسیر باشه حدودی را و میتونه که دختران و زنان فعلا وضعیتشان، وضعیت تعلیمی و تحصیلیشان بهبود ببخشه، از اینکه کاملا دور باشه از آموزش، حتی اقل از طریق تعقیب دروس آنلاین تا حد توانشان بتونه که ظرفیت خود ارتقا بده که در آینده شرایطی میسر شده که اینا عملا در سنف ها و در سای خود حاضر باشه. ما این مجدر میتونیم که در آینده نزدیک همشون میسر خواهد شد، همشون یک فرصته.
بله بسیار جد تشکر. به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های بعدی من میخوایم از دوستان رخصت شوم. خانم معصومه حسینی، خانم مینه رفی، خانم صفیه عارفی، خانم نرگس نساری و تمام کسایی که پیام گذاشتن، خانم نجیبه کریمی، بسیار جد تشکر. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
صدایان زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدایان زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می صدایان زنی آزاده می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. هم من هم صدایان.